بله،
بعضی اعداد از دو به بالاتر اینجوریه دیگه.
میدونم، یعنی فقط ناظر به اعداد طبیعی هن، اینا دو سه چهار.
آره دیگه،
اعداد میانیشون چون یه طیف عظیمی از
اعداد میانی، یعنی باز انقسام دیگه شکل بگیره، مثلا هر واحدی خودش تقسیم بشه به مثلا 100 تا.
خیلی دو سه، بله خیلی اعداد دیگه، مثلا اعداد گویا هست، اعداد حقیقی هست، اون اعدادی که الان
بین دو سه یا هر یک از دو و سه.
نه بین دو سه دیگه، بین دو سه دیگه، اون دو محور اعدادی که میکشن دو سه چهار پنج، یعنی خط پیوسته در نظر.
خط رو کار نداشته باشید، عدد غیر از خطها. من توجه کنید، کم متصل غیر از کم منفصله. من توجه کنم، شما میگید بین دو سه عدد هست، من نمیفهم یعنی چی هست بین کم منفصل. ها؟ نه، اون که در واقع شما باز تقسیم کردید به انقسام های ریزتر، رفتی به بین دو سه هیچی نیست.
خب اون مثلا فرض کنید اشاری چی میشه؟
نه، اون این واقع شما یک واحد رو باز تقسیم کردید، یک رو، شما یک رو تقسیم کردید.
نه اونطوری نیستش،
شما رو خط پیاده میکنید، خط غیر از خط قابل انقسام تا بی نهایته. بحث خط نیست اینجا، که بحث عدده، کم منفصل.
خط
که نه، خط هم کمه، منطور رو خط که پیاده میشه این بحث، قابلیت یمکن که راحت پیاده میشه یمکن. شما خواستی روی عدد پیاده کنی بگید مشکل روی یمکن. چرا؟ یه خط درسته تا بی‌نهایت قابل انقسام دیگه. یا ممکن چی گفت اینجا؟ که یک واحدی پیدا کنید که عادش باشه، چجوری مشکل پیدا میکنه؟ میدونم شما نمیتونید یه تیکه وهمی ازش برگیرید که وقتی تکرار بکنید او تمام بشه؟
نمیشه. وهمی حالا دقیقا نمیم وهمی.
یعنی شما ممکنه در خارج نتونید تیکه بکنید، ولی به لحاظ وهم و عقل قابل انقسام هست دیگه.
هر عددی رو مثلا میگیم یک پنجمه،
یک، شما خلط نکنید، یه وقتی خط یه وقتی عدد، توجه کردید؟ شما رو عدد میخواید بگیرید، هیچ وقت یک واحد باز تقسیم نمیشه، مگر اینکه شما اون واحدی رو که در نظر میگیرید خودش باز منقسم کردید. این دقت بکنید، رو عدد یعنی کم منفصل تیک تیکه است، شما ناخودآگاه میرید تو کم متصل و بعد منفصل رو اون کم متصل پیاده میکنید. حالا بخونیم این مقداری، باز هستم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. میرسیم به فصل نهم که راجع به انقسامات کم هست. البته فقط بحث راجع به انقسام های کم نیست، راجع به وجود اقسام کم بحث هایی مطرح شده. حالا اصل بحث بیشتر تقسیمات کمه. خود کم دو جور تقسیم میپذیره، یه تقسیم اولی و یه سری تقسیم های ثانوی. تقسیم اولی کم به متصل و منفصل، یعنی کم یا متصل است یا منفصل. کم متصل رو دو تا تعریف براش در اینجا آورده. تعریف اولی که آورده، مثالی که میزنه خیلی مثال دقیقی نیست، دقیق تر از اون در خود بدایه عبارت پیاده شده، ولی اون چه که اینجا آمده رو تقریر میکنیم. برای کم متصل دو تا تعریف اومده اینجا. کم متصل عبارت است از کمی که میشود در او اجزایی فرض کرد که بر حدود مشترک با همدیگر تلاقی کنن. کم متصل اون کمی هستش که ممکن هستش درش اجزایی فرض بشه که این اجزا بر حدود مشترک با همدیگر تلاقی بکنن. حالا مثالی رو که در اینجا پیاده شده به این شکله. شما اگه یک خط رو در نظر بگیرید و این خط رو سه جزء بکنید، البته سه جزئی که اینجا مد نظر ماست به این شکله. فرض کنید یک خط رو در نظر بگیرید، این خط رو از نقطه اول تا فرض کنید وسط رو یک جز بگیرید، خود وسط رو یک جز بگیرید، بقیهش هم یک جز دیگر، در واقع دو جز کردید. ولی الان علامه تو این تعبیر میگه شما سه جز کردید، چون اون جزء وسط رو میخواد بگه که حد مشترکه، اون جزء وسط در واقع نقطه هست. توجه کردید؟ البته این هم وهمیه، بعد از تقسیمه، اینو وهمیه. اون نقطه در واقع الان علامه او رو یک جزء حساب میکنه. حالا در هر صورت این اجزا با همدیگه ملاقات کردن بر حدود مشترک. حد مشترک اونی هستش که میتواند بدایه هر دو جزء باشه، هر دو جزئی که در نظر گرفتیم میتونه نهایه هر دو جزء باشه. بدایه که دوستان خوندن، نهایه هم که مشغول است. میتونه بدایه هر دو جزء باشه، میتونه نهایه هر دو جزء باشه، میتونه بدایه یک جزء باشه و نهایه یک جزء دیگر باشه. همه اینها قابل تصویر درش هست. مثلا شما وقتی این خط رو به این شکلی گفتیم تقسیم کردید، اگر از بیرون به طرف داخل بیایید پس میشه نهایه هر دو جزء، اگر از اون نقطه بخواید شروع بکنید برید میشه بدایه در واقع هر جزء. چنانچه میتواند همین نقطه بدایه یک جزء باشه، نهایه یک جزء دیگه باشه. بستگی داره که اون سیر حرکتتون به چه شکل باشه. خب پس بنابراین تعریف اول برای کم متصل اینه که می شود در اونها اجزایی فرض کرد که بر حدود مشترک، بر حد مشترک با همدیگر تلاقی داشته باشند. و مراد از حد مشترک هم همینه. مراد از حد مشترک اینه که از جهتی با جزء قبلی در ارتباطه، از جهتی همون با جزء دیگر در ارتباطه. بدایه یک جزء، نهایه یک جزء. از سوی جزء او حساب بشه، از سوی دیگر جزء رسم دیگر حساب بشه. این یک تعریف برای کم متصل. تعریف دوم برای کم متصل اونی هستش که کم متصل کمیه که قابلیت تقسیم تا بی نهایت رو داشته باشه. قابلیت تقسیم یعنی اجزای بالفعل نداره، ولی بنابرای بالقوه تا بی نهایت به حسب ذات خودش تقسیم پذیره. اینو میگیم کم متصل. کم منفصل رویشون میفرماد کمیه که در مقابل کم متصله. و بعد ایشون شروع میکنه هر دو تعریفی که ما برای کم متصل گفتیم خلافش رو برای کم منفصل پیاده میکنه. مثلا ما گفتیم که کم متصل اونیه که قابل انقسام تا بی‌نهایت باشه، یعنی اجزای بالفعل نداره، ولی کم منفصل اجزای بالفعل داره. یک، دو، خود یک که عدد حساب نمیشه، دو، سه، چهار، پنج، شیش، الاخر، اینها منفصل هستن. همین الان دو از سه جداست، سه از چهار جداست، اینها اجزای بالفعل دارن. گرچه خود سه الان اجزای بالقوه داره، چون از سه تا واحد تشکیل شده. توجه کردید؟ ولی خود عدد، یعنی کم منفصله که نگاه میکنیم یک سره، میبینیم اجزای بالفعل داره. این یک تعریف از کم متصل بود که خلافش در منفصل پیاده شد. و اما تعریف دوم که راجع متصل پیاده شد که خلافش میخواد در منفصل پیاده بشه اینه که کم متصلی بود که میشود او رو بر اجزای تقسیم کرد که بر حدود مشترک تلاقی بکنن. خب چون این معنای راجع به کم منفصل جریان نداره. چرا؟ به خاطر اینکه فرض کنید اگه ما 5 را، مثالی که خود علامه زده، اگه 5 رو بخوایم تقسیم بکنیم بر اجزایی، خب کم رو 5 رو چجوری تقسیم میکنیم؟ مثلا میگیم 1، 2، 1، 3، اینا به نحو بالقوه است، میشه ازش در بیاریم. خب 2 و 3 جوری تقسیم نشده، این عدد 5 که بر یک نقطه مشترک با هم دیگه تلاقی داشته باشن، بر یک حد مشترک با هم تلاقی داشته باشن. 2 و 3 کاملا از هم دیگه چیه؟ جداه. یک عددی شما در این 5 نمیتونی نشون بدی که مثل اون بحث متصل هم جزء اینور باشه هم جزء اونور باشه. نمیتونید شما 5 را، 6 را، 7 را، 8 را جوری تقسیم بکنید که بر حد مشترک تلاقی بکنن، اونگونه ای که در کم متصل هستش. این مدار سریع تر اینجا رو بخونم. الفصل و تاسه فنقسامات الکم ینقسم الکم انقساماً اول. این تقسیم اولیه، یعنی مستقیم کم به این دو قسم تقسیم میشه، حد وسط نداره. ولی تقسیم های بعدی تقسیم های ثانویه، یعنی کم متصل تقسیم میشه، کم منفصل انواع داره. و ینقسم الکم انقساما اولیا الی المتصل و المنفصل. متصل چیه؟ دو تا تعریف برای متصل آورده. تعریف اول، ول متصل هو الکم الذی یمکن ان یفرز فیه اجزاء تتلاقا علی حدود مشترکه. کم متصل کمیه که ممکن استش فرض بشه و در او ممکن استش قابلیت این رو داره، چون بالفعل که یک پارچه است، ممکن استش فرض بشه و در او اجزایی که این اجزا بر حدود مشترکه با هم تلاقی میکنن. حدود مشترک یعنی هم مال اینه هم مال اونه، حد مشترک منظورش اینه. خب حد مشترک چیه؟ ول حد المشترک، حد مشترک معانی مختلفی در جای دیگه ممکن داشته، ولی اینجا منظور اینه. ول حد المشترک هو الذی یمکن ان یجعل بدایتا لجزء کما یمکن ان یجعل نهایتا لآخر. حد مشترک اونی هستش که ممکن هستش او رو همون رو بدایه یک جزء قرار بدیم، اون جزئی که ما از دل این کم متصل در آوردیم، حالا یا به نحو خارجی، به نحو وهمی، به نحو عقلی این تقسیم رو انجام دادیم. یمکن ان یجعل بدایتا لجزء کما یمکن ان یجعل نهایتا لآخر، همون رو بدایه یکی نهایه دیگری قرار بدید. خب دو تا فرض دیگه هم داره، یه سطر بعد میگه میشه همون رو بدایه هر دو قرار داد، میشه همون رو نهایه هر دو قرار داد. مثال میزنه، مثال یه مقداری همراه با تسامحاتی است. کل خط اذا فرز انقسامه الی ثلاثه اجزا، مثل یک خط وقتی که فرض بشود انقسام او به سه جزء، در واقع این سه جزء دو جزء بیشتر نیست، اون رو که به عنوان جزء سوم تو وسط در نظر گرفته اون یک نقطه است، توجه کردید، که میخواد هم مال جزء الف باشه هم مال جزء ب باشه. خب کلخط اضافر زنقسام و الى سلاست اجزا فان الغسمه، من نوشتم که تو بدایه صفحه 77 این مثال رو کامل تر مطرح کرده، فان الغسمه المتوسط، قسم متوسط همون نقطه است، همون حد مشترکه. قسم به شکلی که در قبال اون دو قسم دیگر باشه نیست و الا نمیتونه حد مشترک باشه. خب فإن القسم المتوسط يمكن أن يجعل بداية لكل من الجانبين و نهاية له. با اون عبارت قبلی فرق کرد نشد؟ قبلی میگفت بدایه یکی و نهایه دیگری باشه، اینجا میگه ممکن استش بدایه هر دو جانب، این هر دو قسمی که اینور اونور هست، و نهایه او داره یا و نهایه داره، او باشه بهتره. خب حالا خیلی مهم نیست، بدایه هر دو باشه و نهایه هر دو باشه. کی میشه بدایه هر دو باشه؟ وقتی شما این خط از این نقطه بخوای هر دو تا خط رو شروع کنی، این میشه بدایه هر دو. نهایه هر دو کی میشه؟ وقتی خط رو از بیرون بخوای شروع کنی برسی به این نقطه، میشه نهایه هر دو. خب کی میشه بدایه یکی نهایه دیگری؟ خب مثلا خط اینوری رو از این نقطه شروع بکن، خب میشه بدایهش دیگه، ولی خط اونوری رو از جانب دیگرش شروع بکنی، این نقطه میشه چی؟ نهایش. خب فإن القسم المتوسط، اون قسم متوسط در واقع نقطه هستا، نه اینکه ما سه تا پاره بکنیم خط رو، پاره وسط رو مقایسه کنیم با طرفین، کما اینکه الان قرینه تو کلام خود علامه در ادامه هست. فإن القسم المتوسط یمکن ان یجعل بدایتا لكل من الجانبین و نهایتا له فیکون القسمان قسمان واحدا. خیلی عبارت رو سخت کرده، فیکون القسمان قسمان، منظور از قسمان یعنی وسط و طرف سمت راستش، این دوتا در واقع یه قسمان، دو قسم نیستن که، چون این نقطه میشه جزء این وریه، یا وسط و جزء سمت چپیش مثلا. والقسمان میگه هر دوتا رو باید بگیرید، والقسمان قسمان واحدا، و این والقسمان قسمان واحد، یعنی دو قسم یکی هستن، دو قسم یکی هستن یعنی چی؟ یعنی وسطیه با سمت راست در واقع یه چیز هستن، چنانچه این وسطیه با سمت چپ هم یه چیز هستن. اگه اینجوری بگید در واقع خط چند تیکه شده؟ دو تیکه شده، والخط ذا قسمینه، درسته؟ و خط میشه چی؟ ذا قسمین. خب از اول همینجور راحت پیاده میکردن بهتر بود، خیلی پیچوندن قضیه رو. والخط ذا قسمینه و خط در واقع دو قسم شده. این یه تعریف. پس کمه همینور همونور، نه دیگه، وهمیه، فرض کردیم انقسام را، درسته؟ اگر واقعا ببری تیکش بکنی نه دیگه جدا میشه، درسته؟ فرض انقسام میکنیم، چون فرض انقسام میکنیم چون این حالتی داره، میتونه حد مشترک باشه، این هم مال اونور باشه هم مال اینور باشه، ولی اگه تیکه رو جدی بگیری، یعنی قیچی بگیری این خط یا سطر رو دو قسمت بکنی، جدا میشه از هم، کاملا این مال اون میشه دیگه، این مال اون نیست، دو تا خط میشه، یک خط نیست، مال یک خط فرض کردیم که داریم فرض انقسام درش میکنیم. این یه تعریف، تعریف دوم. و عرف المتصل ایزن به ما یقبل، این خیلی قشنگ تره، و عرف المتصل ایزن به ما یقبل الانقسام الى غیر النهایه. یقبل الانقسام ای به ذاته، یه سری چیزای دیگه هم هستن که یقبل الانقسام، ولی به کم متصلش یقبل الانقسام. باز تعریف شده از متصل به آن چیزی که، یعنی به اون عرضی که، به اون کمی که قبول انقسام میکند ذاتن تا بی‌نهایت. حالا دیگه بالقوه تا بی‌نهایت قابل انقسامه، اینو میگیم متصل. ول منفصل، اما منفصل، ول منفصل خلاف المتصل، منفصل هم خلاف متصله. اول میاد تو داخل پرانتز میاد این کم منفصل رو یه مقداری برای ما واضح میکنه، بعد میپردازه به این که کم منفصل چجوری خلاف متصله. هر دو تعریفی که ما برای متصل کردیم خلافش رو برای منفصل پیاده میکنه. و هول عدد، کم منفصل همون عدده، و هول عدد الحاصل من تکرر الواحد، اون وقتی که یک رو شما تکرار بکنی چی درست میشه؟ عدد درست میشه، یک دیگه کمترین واحده، توجه کردید؟ از اون دیگه نمیشه کمتر حساب کرد، یک کمترین واحده. خب خود واحد رو هم عدد حساب نمی کنن. واحد عاده نه عدد، واحد عاده همه اعداده، خود عدد تو ریاضیات قدیم عدد حساب نمیشه، عدد اونیه که عاد بردار باشه، واحد دیگه عاد بردار نیست، لذا یک عدد نیست. یادتون باشه قبلا ما مثال میزدیم برای ماهیت بسیطه‌ای که اصلا ذیل مقولات نمی گنجه، یک مثال چی بود؟ همین واحد و وحدت. چرا؟ چون ماهیت قطعا، حالا با بحثایی که درش هست، ماهیت هستش، اما چه ماهیتیه؟ نه جوهره، نه کمه، نه کیفه. اونی که فکر میکنه آدم توش باشه کمه، اون کم منفصل، در حالی که این آقایون این رو جزء کم منفصل، یعنی عدد حساب نکردن، لذا پس واحد رو اون فضا رو براش پیاده میکنن. خب از تکرار واحد تازه عدد یعنی کم منفصل درست میشه. مثلا اگه یه بار تکرار بشه دو درست میشه، دو بار تکرار بشه سه درست میشه. این دو، سه، چار، پنج، اینا چی هستن؟ عدد هستن، اینا کم منفصل هستن که جدا جدا هستن از هم دیگر. خب حالا این تیکه معنا کردیم، حالا بیایم اون دوتا معنایی که راجع به کم متصل گفتیم خلافش رو برای کم منفصل بیاریم. فانه منقسم الى اجزاء بالفعل، این خلاف اون تعریف دوم بود، چون کم منفصل اجزاء بالفعل داره، منقسم است به اجزاء بالفعل. خب نه اینکه قابل انقسام است، نه همینا اجزاء بالفعل داره. و لیس بینها، این اشاره داره به تعریف اول، و لیس بینها حد مشترک، اون قبلی که گفتیم یعنی مخالف تعریف دوم متصله، این که داریم میگیم یعنی مخالف تعریف اول متصله. و لیس بینها یعنی بین این اجزاء بالفعلش حد مشترک وجود نداره. میتونید بگید بین اجزاء بالفعلش حد مشترک وجود نداره، میتونید بگید هیچ یک از اونها رو وقتی تقسیم بکنید دارای حد مشترک نیستن، که مثال خودشون اینجوریه، فان الخمسه مثلا اذا قسم الى اثنين و ثلاثه، مثلا پنج رو اگر شما تقسیم بکنید به سه و دو، یا یک و چهار، حالا یک مثلا عدد نیست، حالا یک و چهار تقسیم بکنید، یا 6 رو مثلا به 3 و 3 تقسیم بکنید، یا اعداد دیگر رو به شکل دیگه تقسیم بکنید، فان الخمسه مثلا اذا قسم الى اثنين و ثلاثه فان کان بینهما حد مشترک من الاجزاء. خب یا باید بگید، اگه میخواد بگید حد مشترک داره، ما که میگیم حد مشترک نداره، اگه بگید حد مشترک داره، یا این حد مشترک تو همین اجزای 5 تا هستش، اگه این باشه 5 میشه 4، چون یکی هم باید مال اینور باشه هم مال اونور باید باشه، پس در واقع میشه 4. اگر از بیرون بخواد بیاد 5 میشه چی؟ 6. میفرماد فان کان بینهما، اگر بین این دو و سه بخواد حد مشترکی از خود اجزا باشه، من الاجزای من داخل اجزای الخمسه، از همین اجزای خمسه باشه، کانت اربعه، خمسه میشه اربعه. او من خارجن، اگر بخواد اون حد مشترک از بیرون بیاد کانت سته، 5 میشه 6. پس بنابراین اینا جزء مشترک ندارن. خب این راجع به تعریف کم متصل و منفصل. از انقسام‌های اولی خارج میشیم، میرسیم به انقسام‌های ثانوی. انقسام‌های ثانوی رو در کم متصل پیاده میکنه. چرا؟ چون کم منفصل این گونه از انقسام‌ها رو نداره مگر به لحاظ انواعش، چون هر عددی خودش یک نوعه، به اون از اون منظر انقسام میپذیره که بعداً تذکر میده. لذا این انقسام‌های ثانوی همش روی متصل پیاده میشه. کم متصل تقسیم می شود به کم متصل غار و کم متصل غیر غار. چنانچه کم متصل غار تقسیم می شود به سه قسم: جسم تعلیمی، سطح و خط. خب حالا بیایم یه بار دینا رو معنا کنیم. کم متصل غار چیه؟ غار یعنی اونی که اجزاش قرار داره، اجزاش ثبات داره، یعنی اجزای او حداقل دو جزء او به نحو بالفعل با همدیگر اجتماع دارن. این بالفعل غیر اجزا نیستا، چون اینا که اجزای بالفعل ندارن، اصلا کم متصل اجزای بالفعل نداره. این بالفعل که در عبارت اومده غیر اجتماع، یعنی اجتماع بالفعل اجزا داشته باشن، یعنی اجزای بالقوه‌ای که دارن اینا با همدیگه مجتمعتن باشن، اینو میگیم کم متصل غار. خب همین کم متصل غار خودش عرض کردم سه قسمه: یا جسم تعلیمی اگر در سه بعد امتداد داشته باشه، طول و عرض و عمق، یا سطح اگر در دو بعد امتداد داشته باشه، یا خط اگر در یک بعد امتداد داشته باشه. خیلی خوب. اما کم متصل غیر غار چیه؟ کم متصل غیر غار عبارت است از اون کم متصل، کم متصلی که متصل بودنش رو داشته باشید، اون تعریف کم متصل رو راجبش پیاده بکنید. عبارت است از کم متصلی که حداقل دو جزءش به نحو بالفعل کنار هم دیگه نمیتونن باشن، همیشه شما با یک جزءش روبرو هستی. بحث زمان خیلی بحث مهمیه که این همون زمان باشه. زمان کم متصل غیر غاره، قرار نداره اجزاش، همیشه جزئی از او باید بره تا جزء دیگر بیاد، به نحو حرکت، تو بستر حرکت وحدت به اون شکل سامان پیدا میکنه. یه جزء میره یه جزء دیگه میره، یه جزء میره یه جزء دیگه میاد، به این شکله. علی الدوام و به نحو اتصالی ها به این شکل مطرح خواهد شد. خب اینو میگیم کم متصل غیر غار. بخونیم اینا رو. میفرماد والمتصل ینقسم الی قسمین، کم متصل دو قسم، غار و غیر غار. غار چیه؟ والغار هو ثابت المجتمع الاجزاء بالفعل. این بالفعل غیر اجزا نیستا، لذا در مثلا بدایه داره اجزای مفروضه، در قسم بعدی داره اجزای مفروضه، اون خوبه. اجزای مفروضش به نحو بالفعل اجتماع دارن. خب هو ثابت المجتمع الاجزاء بالفعل مثل چی؟ مثل سطح. الان سطح تمام اجزاش کنار هم دیگر در یک زمان شما باش روبرو هستی، همه رو داره، تمام اجزاش رو. خب و غیر الغار چیه؟ و غیر الغار هو الذی لا یجتمع اجزاؤه المفروضه بالفعل کالزمان. میفهمید غیر غار اونی هستش که اجزای فرضیش به نحو بالفعل اجتماع ندارن، به نحو بالفعل اجتماع ندارن، یعنی دو جزءش در کنار هم به نحو بالفعل نمیتونن باشن، دو جزءش. خب مثل چی؟ مثل زمان. خب چرا اینجوریه؟ میگه به خاطر اینکه هر جزئی از زمان حامل قوه جزء بعدیه. خب اگر هر جزئی از زمان حامل قوه جزء بعدیه، بخواد این جزء اول که حامل قوه هست باشه، جزء بعدی هم بالفعل بشه، معناش این هستش که قوه و فعل در آن واحد با هم دیگه جمع بشن، در حالی که ما میدونیم وقتی فعلیت یک قوه اومد اون قوه چی میشه؟ باطل میشه. اون قوه روی چی سواره؟ روی جزء قبلی. اگه بخواد قوه باطل بشه، جزء قبلی باید از بین بره. میشد بهتر از این عبارت رو پیاده کرد، ولی علامه الان به این شکل توضیح داده. فإن كل جزء من بالفعل فإن كل جزء من بالفعل قوة للجزء التالي. هر جزئی از این زمان که فعلیت یافته، قوه جزء تالی است که در پی خواهد آمد. چون این جوریه فلا یشتم آن بالفعل، چون این جوریه پس جزء قبلی که حامل قوه جزء بعدیه و جزء بعدی که فعلیت قوه است که در جزء قبلی استش، نمیتونن با هم دیگه جمع بشن. اس فعلیت و شی لا تجامع قوته، چون فعلیت یک شی با قوهش جمع نمیشه. اینجا قوه هم امکان استعدادیه، امکان استعدادی و قوه با آمدن فعلیتش از میان میره. ولی اگر شما بخواد بگید جزء قبلی که حامل قوه استش با جزء بعدی جمع بشه، این امکان نداره. ول غار، این مال غیر غار بود، و اما غار، خود غار هم تقسیم داره. غیر غار دیگه تقسیم نداره، ولی غار خودش تقسیم داره. ول غار ینقسم، غار که میگیم یعنی چینی کم متصل غار، سه قسم داره. ینقسم الی جسم تعلیمی، اولین قسمش جسم تعلیمیه در مقابل جسم طبیعی. جسم طبیعی اون جوهری است که قابلیت ابعاد سگانه درش هست، اون جوهری است که ولی جسم تعلیمی نه، کم عرضه، کم متصل هست اینطوری. والغار ینقسم الی جسم تعلیمی و هو القابل للانقسام فی جهات الثلاث، قابلیت انقسام به جهات، قابلیت برای انقسام دارد در جهات سگانه اش. البته فی جهات الثلاثه، خود جهات ثلاثه‌اش هم معلوم نیست بالفعل داشته باشه، مثل کره. کره جهت‌های سگانه، توجه کرد چی شد؟ کره یعنی اینه، همون معنی که در جسم طبیعی میگیم در جسم تعلیمی هم هست، قابل امتداد در جهت‌های سگانه هستش، قابل امتداد، منتها اون به نوع طبیعی جوهره، کشش جوهری داره، این کشش عرضی داره، ولی اونم قابل ابعاد سگانه است، اینم قابل ابعاد سگانه استش. حالا در هر صورت وقتی قابل ابعاد سگانه استش، یعنی در هر سه بعدش قابل انقسام تا بی‌نهایت هست. بله؟ نه، سه بعد بالفعل نداره. شما میتونی اینجاشو یه بعد بگیری، اونجاشو یه بعد بگیری، اونجاشو یه بعد. سه بعد یعنی سه تا خط قائم بر هم. سه تا خط قائم بر هم الان که توی کره بالفعل نیست، لذا هر نقطهش میتونه اون خطی باشه که شما امتداد میدی، برخلاف مکعب مربع. الان در مکعب مربع نگاه کنید، در مخروط نگاه کنید، در مکعب مربع این ابعادش بالفعله، یعنی این خط، این خط، اون خط، درسته؟ طول و عرض و عمقش چی شده؟ بالفعل شده. ولی تو کره، شما هر این سه تا خط قائم بر هم رو میتونید به زوایای مختلف در بیارید، حرکت بدید. همون رو میخواییم بگیم، فقط اون که تو ذهن شماست، همون درسته. اونی که تو ذهن شماست ما منکر اون نیستیم، ولی اون که تو ذهن شما نیست ما میخواییم. چرا؟ هست، میخواییم بگیم نه، دقت بکنید این نکته رو. میگه جسم تعلیمی اونی که قابل انقسام است در جهتهای سگانش، کنه جهت‌های سگانش رو بلفل داره. نه، جهت‌های سگانش هم ممکنه بلفل نداشته باشه. باید بگه قابل انقسام است در جهت‌های سگانه مفروضش یا امکانش. توجه کردید چطور جسم طبیعی رو تعریف می‌کردیم قابل امتداد هست در سبود؟ جسم تعلیمی هم قابل، اصل امتدادش در سبود هم قابلیته. توجه کردید؟ بعد حالا اون سبودش قابل انقسام است تا بی‌نهایت. والغار ينقسم الى الجسم التعليمي وهو القابل للانقسام في جهاته الثلاثه، يعني في جهاته الثلاثه الممكنه، العرض والطول والعمق. اینا البته عرفیه، طول و عرض و عمق و اینها چیه؟ عرف، تعبیرای عرفیه. خیلی خوب. وسط، قسم دوم، این وسطه عطف به اون جسم تعلیمیه، یعنی تقسیم میشه به جسم تعلیمی و سطح. سطح چیه؟ عبارت هست از کم متصل غاری که دو بعدیه، درسته؟ مثلا طول و عرض داره. و هو القابل للانقسام فی الجهتین، در دو جهت قابل انقسامه، یکی عرض و طول. اینم همون مثل اون قبلی است، چون اگه شما دایره بکشی، دایره دو تا این عرض و طول و عرض بالفعل که نداره که. خب در هر صورت اونم سطحه، دایره هم سطحه. خب معمولا ما دایره رو اون خط حساب میکنیم، در حالی که دایره اون چیه؟ سطحه. اون خط محیط اطراف دایره است. خب و صد و هو القابل للانقسام فی الجهتین العرض و الطول. سومین چیه؟ و الخط. خط اونیه که قابل انقسام فقط در یک جهته، دو جهت نداره، سه جهت که نداره هیچ، دو جهت هم نداره، یک بعدیه. مثلا میگیم طول فقط. و الخط و هو القابل للانقسام فی جهت واحدینه، مثلا در طول فقط تقسیم میشه، دیگه عرض و عمق نداره. خب حالا موجود مجرد چیه؟ اونی که نه طول داره نه عرض داره نه عمق، ابعاد سگانه اصلا توش قابل فرض نیست، نه نقطه هم نیسته. خب چون نقطه طرف خطه، مجرد طرف خط هم نیست. خب این تا اینجا. والکمل منفصل، اینجا چی میخواد بگه؟ یعنی اینا رو جدا جدا بکنیم. از این کم منفصل که شروع کرده، میخواد وجود انواع کم رو بررسی بکنه. یعنی تا اینجا ما راجع به تقسیمات کم بودیم، الان میخواد راجع به آیا وجود دارن وجود ندارن، کم منفصل وجود داره، کم متصل غار وجود داره، غیر غار وجود داره، چجوریه. ابتدا راجع به کم منفصل بحث میکنه، میگه کم منفصل قطعا تو خارج موجود هست، چون ما مشاهده میکنیم 3 تا 4 تا 5 تا اینا همه تو خارج موجود هستن. تا اینجاش بحثی نیست، اما چجوری وجود داره خیلی بحث کردم. آیا به نوع مقوله ماهیت هست و وجود داره که الان میخواییم ادعا بکنیم، یا به عنوان مقول ثانیه فلسفیه؟ حالا همون هم که مقوله بگیریم خیلی، و آیا جزو اعراض انزمامیه، اعراض تحلیلیه؟ بحث زیاد داره راجع به عدد، بحث زیاده. از جمله مواردی که دوستان میتونن تو کتابای فلسفی راجع به مقوله ثانیه فلسفی پیگیری داشته باشن راجع به عدده. هر جا بحث عدد شد، اونجا یه سری از بحث‌ها راجع به مقوله ثانیه مطرح شده. حالا در اصل ایشون به همین مقدار اکتفا کرده، میفرمان که مثلا شیخ اشراق اینا قائل هستن که عدد در خارج موجود نیست اصلا، به نحو مقوله ثانیه. مقوله ثانیه که شیخ اشراق میگه میبره فضا، تو فضای ذهن معنا میکنه فقط. ایشون نمیگه منطقی، ولی مثل منطقی میشه، مثل منطقی. خیلی خوب. در اصل کم منفصل در خارج موجوده. کم متصل چی میگیم؟ کم متصل یا غار بود یا غیر غار. غیر غار که زمان باشه، اینم بعداً تو مرحله قوه و فعل اثبات خواهیم کرد وجود داره. چرا؟ چون مقدار حرکته، حرکت که در خارج وجود داره، پس مقدار او، کم او که زمان باشه هم در خارج چیه؟ موجوده. و اما کم متصل غار، کم متصل غار هم که سه قسم کردیم، یا جسم تعلیمیه، یا سطح، یا خطه. ابتدا راجع به جسم تعلیمی و سطح بحث میکنه، میگه ما اجسام طبیعی متناهی منفصل متعین از همدیگر داریم. از کجا شروع کرده؟ جسم طبیعی، یعنی جسم طبیعی، جوهر، جوهر جسم که اینا منفصل از همدیگر و هر کدوم از اینها متناهی باشن، متعین باشن، اینا رو داریم. اگه این رو قبول کردیم، قطعا باید جسم تعلیمی و سطح رو قبول بکنیم. پذیرش اجسام طبیعی منفصل متعین متناهی یعنی پذیرش جسم تعلیمی و سطح. خب تا اینجا واضحه. حالا باز عبارت رو توضیح میدم. و اما خط، راجع به خط میگه که اگر ما اشکال متعدد داشته باشیم که اینا سطوحشون متقاطع باشند، اینو قبول بکنیم، پس باید خط رو هم چی؟ بپذیریم. مثلا اگه ما مکعب مربع رو قبول بکنیم، مکعب مربع رو بپذیریم، خب وقتی مکعب مربع یعنی سطوح متقاطع، همون نقطه‌ای که همدیگه رو قطع میکنن اون میشه چی؟ خط میشه. البته اگر کسی بگه واقعا ما مکعب مربعی که سطوح متقاطع داشته باشه واقعا تو خارج نداریم، در چشم اینجوری نمایش میده، اون نقطه ای رو که با هم دیگه میخوان تقاطع، واقعا تقاطع نیست، حالت مثلا چی داره؟ قوسی داره، درسته؟ حالت قوسی داره. اگه این حرف رو بزنه یعنی ما اصلا خط تو خارج نداریم، خط تو خارج نداریم. مثلا فرض کنید یه چیزی رو که برش دادن، ما میگیم نگاه کنید این سطح با این سطح کاملا متقاطعه. یه کسی بگه نه متقاطع نیست، شما الان مثلا فرض کنید که با دستگاه نگاه بکنید میبینید که اینا انحراف حالت قوسی داره. اگه اینجوری بگیم یعنی دیگه خط ما تو عالم خارجی نخواهیم داشت. زمان یا عدد؟ نه بحث زمان نیست. زمان رو نه بحث زمان نیست. نه بله زمان رو قبول داره. بله عدد رو فقط این کم منفصل رو میگن در خارج موجود نیستش. شیخ اشراق کم منفصل رو میگه در خارج وجود نداره. مثل اعراض دیگه، هر چی راجع به اعراض گفتیم راجع به اینا باید بگیم ماهیتن دیگه. ماهیت که داشته باشن وجود دارن، یه ارتباطی با اون جوهرشون دارن. بینش میتونن آره دوتا وجود قائل باشن ولو وجود بسیار ضعیف. من خب پس اینم راجع به کم متصل غار و اقسامش و نحوه وجودشون تو خارج. حالا نگاه بکنید میگه ول کم المنفصل و هو العدد موجودن فی الخارج به ضروره. کم منفصل که همون عدد باشه در خارج ضرورتاً بالبداهه تو خارج هست دیگه، همین راحت. ول کم المتصل غیر الغار و هو الزمان سیعتی اثبات و وجودهی فی مباحث القوت و الفعل. کم متصل غیر غار که همون زمان باشه، که ما کم متصل غیر غار غیر از زمان نداریم و فقط زمانه، که همون زمان باشه سیعتی اثبات و وجودهی فی مباحث القوت و فعل. اثباتش بعدم میاد، چون حرکتی که اثبات کردی زمان اثبات میشه. فصل 11 مرحله 9 از کتاب مصحف 214. و اما کم المتصل الغار، اما کم متصل غار چی؟ فل جسم التعلیمی و سعت موجودان فل خارج. این تو خارج موجودن. چرا؟ لان هناک، چون در عالم خارج، لان هناک اجساما طبیعیتا منفصلا بعضها من بعض متعینتا متناهیه. چون ما در عالم خارج اجسام طبیعی، جسم طبیعی داریم که اینا بعضی از همدیگر منفصل هستن و متعین و متناهی هستن. اما وقتی منفصل باشن خود به خود متعین و متناهی هم هستن. لذا ما اینا رو چند تا قید نمیگیریم. هممون در واقع یک نکته هستش. من یه سر معنا میکنم. منفصل هستن بعضی یا بر بعضی، یعنی متعینن و متناهی هستن. خب بعد الله میفرماد که شما وقتی میگید متعین هستن، این منفصل هستن، قطعا جسم تعلیمی داریم. وقتی میگید متناهی هستن یعنی سطح داریم. خیلی فرق ندارن با هم دیگر. متناهی هستن، متعین هستن، اینا کاملا توی یه فضا هستن. و لازم و تعین ها الجسم و تعلیمی، همین که متعین هستن پس جسم تعلیمی دارن. و لازم و تناهی ها از سطح، و چون متناهی هستن به یه جایی ختم میشن در واقع، پس ما سطح هم داریم. اینجا این عبارت قابل تأمل است، ولی بیش از این لازم نیست وقت براش بذاریم. واضحه بحث. همین که بگیم ما اجسام منفصل تیکه تیکه داریم، یعنی شما جسم تعلیم و سطح رو قبول کردید، وجودش تو خارج قبول کردید. و اما الخط، اما خط چی؟ و اما الخط فهو موجودن. ببینید جسم تعلیمی نسبتش با سطح چیه؟ میگن سطح نهایت جسم تعلیمیه، چنانچه خط نهایت سطحه، چنانچه نقطه نهایت خطه. جسم تعلیمی رو ما نباید مثلا مکعب مربع رو که نگاه میکنیم، خود این مکعب مربع رو جسم تعلیمی نباید بگیریم. ما این چیه؟ این همین روش، اینو جسم تعلیمی حساب نکنیم. این سطحه. جسم تعلیمی چیه؟ همش، یعنی همینی که اینجوری شده ولی توش هنوز اون ماده جسم طبیعی توش ریخته نشده. مثل این میمونی که شما جسم طبیعی رو توش خالی کنی. تمام این فضا و این چیزی که داره، اینو میگیم چی؟ جسم تعلیمی. لذا امتدادهای سگانه توش معنا داره. خب اینو میگیم جسم تعلیمی. نهایت جسم تعلیمی میشه چی؟ سطح، که حالا یا کره هست یا مثلا سطح‌های متعدد، یا یک سطح داره که چی باشه؟ کره باشه، یا چند تا سطح داره اگر مکعب مربع و مستطیل و مخروط و استوانه و اینا، چند تا سطح دارن، یا دو سطح یا سه سطح داره. توجه کردید؟ یا سطوح متعدد داره، یا سطوح متعدد داره، چند سطحیه، مثلا یه چیزی که چندین سطح داشته باشه، ها مثل این توپای چلتی که بود قدیم، ها اینا چندین سطح داره در کنارش، سطوح متعدد. حالا پایان سطح خطه. حالا می خوام این پایان سطح ما داریم، میگه اگه شما در یک جسم تعلیمی سطوح متقاطع داشته باشی، همدیگر قطع بکنن، اگه اینجوری داشته باشید ما خط هم داریم. و اما الخط فهو موجود، ایشون میفرماد خط موجود است در خارج، ان ثبتت اجسام لها سطوح متقاطعه، اگر ثابت بشود در عالم خارج که ما اجسامی داریم. این اجسام میتونید اجسام تعلیمی بگیرید بهتر، ولی طبیعی هم میتونید بگیرید، چون جسم طبیعی اینجور داشته باشید، یعنی به لحاظ تعلیمیش اینجوریه. اگر ثابت بشود که ما اجسامی داریم که برای این اجسام سطوح متقاطعه هست، همدیگر قطع میکنن، کل مکعب و المخروط و الهرم و نحوه ها، اگه اثبات بشه که واقعا ما اینا رو داریم که سطوح متقاطعه هست، پس خط هم داریم. خب اگر خط هم داشته باشیم و سطوح متقاطعه داشته باشیم، طبیعتا نقطه هم داریم. در خیلی بحث کردن که آیا نقطه تو خارج موجود هست یا نیست. اگر ما خط رو پذیرفتیم، طبیعتا نقطه هم پذیرفته میشه، البته در صورتی که سه تا سطح حداقل تصور بکنیم، و الا یه مثل فرض مخروط باشه، البته مخروط باشه باز اون نوکش میشه در نظر گرفته بشه، مخروط باشه اون دو تا سطحی که به هم وصل میشه، اون نه، به شکل دایره است، نقطه نداریم. خیلی خوب، این هم تو اینجا. نکته بعدی راجع به انواع. آیا ما کم منفصل انواع داره؟ کم متصل غار انواع داره؟ کم منفصل غیر غار انواع دارد یا ندارد؟ نرسیدیم، خیلی میخواستیم اون فصل اونورم بریم. این علتش اینه که نباید دیگه به سوال ها نباید جواب بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.